استاد این قطعه رو معرفی میکنی، قطعه که با صدای زنده نام سید قربان قاسمی ما شنیدیم.
بله بله، در واقع میتونیم بگیم که از مجریان ترانه های دهکرد شرکردی و بختیاری بودن ایشون، که حالا تا مدت هم نشناخته بودن. حالا گندم خر که معروفه که از ترانه های قدیمی بختیاری هستش و شرکردی، که یکی از اجراهای منصر به فرد و ما اینجا میتونستیم بشنویم، با توجه به اینکه ایشون هم نابینا بودن و از درون میخوندن، کاملا حسی و از کودکی هم چون نامیده بودن. و این متاسفانه خب دیر کارشون ضبط شد، یعنی سن بالا در جوانی متاسفانه کارشون ضبط نشده، ولی خب همچنان سالها و سالهایشون اجرا کرده بود.
بسیار به حال قطعه متفاوت و جذابی بود. تو خود برنامه هم یعنی تو همین فاصله که داشتش پخش میشد شما اشاره کردید، حتی اگه حالا دوستانی که دستی گرمتر بر حوزه موسیقی دارن مثلا قطعه یا فصلی فالش رو شنیدن، فهمید که این خودش بخشی از همین
ساز دست مثلا سرنا الان گاه مثلا وقتی که هم با این آواز اونجوری مثلا جوست و اینا مثلا اوبوآ مثلا نیست، خب بخاطر اینکه سرنا تابع خواننده است.
درسته.
بعضی وقتا مثلا یه ذره فاصله ممکنه توی سوراخ‌ها باشه یا توی قمیش باشه یا فوت کردن باشه، هر دلیلی. این چون فرع به خوانندگیه، اگه یک کمی جابجا باشه از لحاظ فواصل این فالش محسوب نمیشه. تو قاموس موسیقی مردمی اینجوری نیست.
درسته. خب من اجازه میخوام عرض سلام داشته باشم خدمت جناب حسن مجیدی از کارشناسان موسیقی مرکز صدا و سیما شهر کرد و همچنین از شاید اساتید و شناس‌های مفاهیم موسیقی بختیاری. جناب مجیدی، استاد مجیدی بزرگوار، عرض سلام شب بخیر دارم خدمتتون. صدای من رو داری جناب مجیدی؟ خب دوستان تلاش میکنن یک بار دیگه ایشون رو بگیرند و بتونیم در فصل دوم و گام دوم برنامه با ایشون همراه باشیم. و خدمت شما عرض بکنم که به محض که این ارتباط برقرار بشه یک بار دیگه ما با جناب مجیدی همراه خواهیم بود. همونطور که عرض کردم ایشون مدیر مسئول واحد موسیقی صدا و سیمای استان چهارمحال بختیاری هستند و به امیدواریم که هرچه سریعتر این تماس برقرار شده. خب جناب مجیدی بزرگوار مجدد عرض سلام و درود و احترام دارم. استاد مجیدی صدای من رو دارید؟ خب فکر میکنم که
میتونم.
بله یک بار دیگه. خب تا این فاصله و این ارتباط بخواد برقرار بشه استاد، نقبی هم بزنیم به فصلی دیگر از این برنامه. خب محورمون در حوزه آواز در موسیقی بختیاری است. بله. اما شعر و آواز در موسیقی بختیاری چه نسبتی با هم
خیلی دیگه؟ مهمه. ببینید در واقع میشه بگیم که لهجه ها، حالا گویش و لهجه، حالا اگه از زبان شروع کنیم نمیدونم زبان شناسا اسمای مختلفی رو،
بله بله،
در واقع میتونیم بگیم که هر منطقه با توجه به اینکه یک فرهنگ واحدی اولا توی منطقه درست داره نسبتاً، یعنی میشه بگیم طیف‌های فرهنگی مشخصی وجود داره، خیلی‌هاش مشترکه، هم ادبیاتش ممکنه از باشه، هم روایت‌ها متفاوته، لهجه‌ها و گویش‌ها وقتی که عوض میشه خود به خود ساختار موسیقایی و فواصل هم جابجا می‌کنه. مثلا همونطور که استاد اسدپور فرمودن، ما در مثلا لرستان در حوزه لور کوچک به اصطلاح، یعنی توی منطقه مثال بزنم استان لرستان،
بله،
زاگرس مرکزی، بخشی از ایلام، اینا به اصطلاح میگن فواصل ماهور. حالا ممکنه عیناً ماهور نباشه، ولی به اصطلاح با راست قدیم ممکنه بشه، بعضیا میگن ماژور، مثلا دو ماژور، ولی به هر صورت یک گام نزدیک به گام ماژوره که به خاطر گویش منطقه است، یکی از دلایلش اینه. ولی وقتی میایم به سمت جنوب، تشبیه میریم به سمت، وقتی بریم شما به سمت مثلا خوزستان، بریم به سمت نورآباد ممسنی،
بله،
بیایم به سمت جنوب شرق، از اون مسیر حرکت کنید، تشبیه به سمت بوشه، ببین گویش ها عوض میشه و خود اون گویش و لهجه هستش که فواصل موسیقایی یعنی مایگی رو تغییر
میده. بله بله.
بنابراین یه جاهایی به سمت اصفهان و مثلا همایون و اینها میره، به سمت شوشتری ممکنه بره، یه جایی به سمت به اصطلاح حالا ماهور، یه جایی به سمت شور بیشتر میره و متعلقات شور، به سمت مثلا فرض کنیم یه جایی میشه که اصلا دیگه خودش بنیانگذار یکی از میتونیم بگیم آوازهای زیرمجموعه یه دستگاه شور هستش، یعنی آواز دشتی.
درست.
مثلا خود روستای دشتی، منطقه دشتی، یک جغرافیایی داره که آواز بهش گره خورده.
درود. درود.
دشتستانی، دشتی، تنگستانی، تنگسیری، ببین اینا همه اسم منطقه است.
دقیقاً.
همشون خرما دارن. خرماشون هم با هم
فرق می‌کنه. بله، بله.
دقت
می‌کنید. خب ارتباطمون با جناب استاد حسن مجیدی، مدیر مسئول واحد موسیقی صدا و سیمای استاد چهارمحال و بختیاری و از اساتید آشنا بر مفاهیم موسیقی بختیاری برقرار شده. جناب مجیدی، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمتتون.
خواهش. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سرور عزیزم و همچنین کارشناس محترم برنامه‌تون عرض سلام و شب بخیر دارم و خدا قوت.
قطعاً آنگونه که خودتونم اشاره فرمودید، در برنامه ما در خدمت استاد عبدالرضا مجدی، کارشناس موسیقی نوایی و پژوهشگر اقوام هستیم و در فصل نخست از این برنامه پیش از ارتباط تلفنی با شما با استاد کوروش اسدپور از خوانندگان شهیر بختیاری هم همراه و همدل بودیم. خب جناب مجدی، فصلی که با شما آغاز می‌کنیم هم در ارتباط با مفهوم و جایگاه آواز در موسیقی بختیاری است. ابتدا شما فتح کلام بفرمایید با همین محور، اگر نکته‌ای مد نظرتون هست، و بعد گفتگوی تخصصی رو با همراهی استاد مجدی ادامه خواهیم داد.
بله، خواهش میکنم. البته ما در کنار استاد مجدی از این درس هست میدیم.
خواهش میکنم.
موسیقی بختیاری همونطور که هم شما هم دوستان عزیز شنونده ما استحضار دارن، دارای وسعت جغرافیایی زیادی هست.
بله، بله.
هم در منطقه چهارمحال و بختیاری که استان چهارمحال و بختیاری میشه، بخشی از منطقه کوهگیلویه و بویراحمه استان همسایه ما، و بخشی از غرب استان لرستان و همچنین بخشی از استان خوزستان و یک بخشی هم در استان فارس موسیقی بختیاری وسعت داره. و این جغرافیا باعث میشه که یک موسیقی غنی رو ما در موسیقی بختیاری شاهدش باشیم و مقام‌ها و آوازهای خیلی زیبا و شناسنامه داری رو بشنویم و لذت ببریم. حالا توی شادیانه ها هست، توی غمنامه ها هست، توی آواهای کار هست که حالا انشالله فرصت شد در خصوصشون بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما معمولا جغرافی های موسیقی بختیاری فقط منوط به استان چهارمحال و بختیاری نشده،
بله،
این جورایی گره خورده به بخشی از موسیقی های دیگر مناطق. شما حتی اگر دقت بفرمایید، ما در استان بوشهر هم باز یه بخشی رگه های از موسیقی بختیاری رو میشنویم، یه جاهایی از گیلان هم موسیقی شمال هم باز از رگه های موسیقی بختیاری شنیده میشه. این تلاقی ها خب یه بخشش به خاطر کوچ ها بوده، به خاطر عشایر بوده که میرفته، یه بخشش هم به خاطر اینکه حالا نوازنده ها معمولا با هم داز و ستد هایی که داشتن سعی میکردن این موسیقی ها رو با هم تلفیق بکنن و قسمت هایی از موسیقی های حتی قشقایی مثلا به آریه گرفته شده توی موسیقی بختیاری.
بله، دقیقاً همین گونه هستش. خب با همین محور با همین روکر استاد مجدی صحبت فرمای شما رو داشته باشیم، بریم سراغ گفتگو.
بسیار خوشبختم خدمت دوست گرامی جناب مجیدی هستیم. من اینم عرض بکنم که افتخار آشنایی با این تماس و اینکه در واقع لطف کردن که اجازه دادن اولین بار باهاشون تماس داشته باشیم، استاد اسدپور رو ما از آقای مجیدی داریم.
تشکر می‌کنیم، ما هم تشکر می‌کنیم از ایشون.
آقای مجیدی، در واقع اینطوری می‌تونیم بگیم که مثلا من اخیراً قبل از اینکه بیام سر برنامه داشتم مرحوم ماهوری رو گوش می‌کردم.
بله
نجفخانی ماهوری. ایشون خیلی جالبه، یک جاهایی توی قطعاتی که اجرا میکنه هم در کمانچه هم در آوازی که میخوند قدیم، البته خب متاسفانه پر شدن
روشون شاد باشه،
یک مجموعه که حالا یک قطعاتی هم که نمیتونستن اجرا بکنن به صورت آوایی خونده بودن، به خانم ثابت‌زاده ضبط کرده بودن، این مجموعه هستش ازشون. اونجا شما احساس میکنین که خب یه جاهایی تو منطقه بن اگر اشتباه نکنم،
بله
ایشون بنم البته بعد شما حتما بهتر از من بدید توضیح بدید که بن کجا هست و اینکه چرا ما لحن قشقایی رو تو منطقه مثلا آمیزه از قشقایی و عرض بزرگ شما بختیاری رو میشنویم یا حتی بخشایی از موسیقی فارس به گوش ما میرسه.
بله عرض کنم خدمت شما که جناب عزیز، همطور که شما فرمودید مرحوم نجف‌الملک ماهوری خب ایشون ترک زبان بودن، یعنی کمانچهشون کمانچه ترک و بن یک بخشی از استان چهارمحال و بختیاری هست که اون منطقه همه ترک زبان هستن، یعنی بومه بن، شهرستان بن و سامان، این عزیزان همه ترک زبان هستن. اما اینکه این اتفاق چطور افتاده، خب قطعا میدونید که این منطقه بیشتر منطقه عشایری بوده.
بله
عشایر عزیز ما، چهیل بزرگ بختیاری، چهیل بزرگ قشقایی، اینا با هم کوچ میکردن و این کوچ کردن ها خیلی وقتا تلاقی موسیقی بختیاری و قشقایی در کنار هم دیگه یه جورایی شما گوش میدید که این موسیقی انگار شنیده شده است در مثلا مایه بختیاری، بیشتر تو شور انگار. و باز حتی پیدا منطقه شهر کردی موسیقی چهار موالی هم باز ما همین رو داریم، شما مثلا خیلی از موسیقی های شهر کردی ما که حالا تقریبا نزدیک به فارسی هست، خیلی نزدیک هست به قشقایی، به شیراز. و دلیلش هم اینه که خیلی از مثلا رمه‌داران و گله‌داران شهر کردی یا چهارمحالی به سمت شیراز میرفتن و شما خیلی از موسیقی های محلی شهر کردی رو که گوش کنید ببینید که سر یه جورایی نگاه و شنیده شده توی موسیقی شیرازی
مثلا.
اینا با هم یه تلاقی هایی داره. حالا توی موسیقی بختیاری و قشقایی این یه مقدار بیشتر هست، مثلا یه ملودی خیلی قشنگی هست که قطعا شما استاد عزیز شنیدید، ملودی هست به نام دینه یا داینه یا درینه.
بله
که این ملودی رو آقای نریمان فاضلی
بله
خیلی قشنگ که میگه یار داینه به امتی یام نکردونه، یار داینه داینه داینه. این در این موسیقی قشنگی که حالا اصل این موسیقی موسیقی قشقایی هست، یعنی این موسیقی یک موسیقی ترکی هست، یعنی هم ترک زبان ها دارن هم فارس زبان ها و بختیاری ها. ولیکن یه اتفاق خوبی که باز توی این موسیقی ها افتاده این هست که خب اینا خیلی هاش بیشتر از نواهای بی کلام گرفته شده و
سازی،
بله سازی بوده، یعنی یا راست نوازی بوده یا چپ نوازی. خب راست نوازی ها معمولا توی شادیانه ها و عروسی ها انجام می شده، چپ نوازی ها معمولا توی گاگریف ها، توی عزاداری ها، توی مراسماتی که خب غم بوده اتفاق می افتاده. و من احساسم بر این است که واقعا هر آنچه ما در موسیقی بختیاری و چهارمحالی و حتی قشقایی داریم واقعا از تشمال ها و از نوازندگان سازهای بیکلام، یعنی موسیقی بیکلام هست و همین ها باعث شده که ما یک موسیقی خیلی غنی رو بشنویم. اگر چه شاید مثلا اگر طبقه بندی می شدن، دسته بندی می شدن، خیلی بهتر میشد اینها رو ما از هم تفکیک بکنیم و بعد در موردش صحبت بکنیم. اما با این وجود من حس میکنم که خدا رو شکر موسیقی بختیاری تونسته جایگاه خودش رو پیدا بکنه، اگرچه دستخوش خیلی تغییرات شدن، چه موسیقی دهکوری چه موسیقی بختیاری.
احسن. و در واقع آیا میتونیم بگیم اون رپرتوار ویژه‌ای که مرحوم مهدی پور داشتن در کرنا برای تو سرنا و کمانچه همیشون میگفتن، کمانچه شون خیلی برای من جالب بود وقتی شنیدم، احساس کردم شیوه قدیمیه که الان دیگه به گوش نمیرسه، یعنی با نجف‌الملک ماهوری تقریبا میشه بگیم شبیه. در مورد ایشون هم صحبت بکنیم، چون بعضی از کسانی که تعریف خیلی مطلق و مشخص و چارچوب بندی شده ای برای موسیقی بختیاری دارن، مثلا اجراهای بسیار فنی و بسیار عالمانه از لحاظ در واقع حافظه موسیقایی و این مناسبت دانی و مناسب نوازی که ایشون داشته، که از بزرگانه در واقع مجری موسیقی تشمالی ایشون بودن. ایشون هم در واقع اون رگه هایی که از موسیقی فارس یا موسیقی قشقایی درشون هست علتش رو برای دوستان بفهم.
بله به نکته نکته بسیار ظریفی اشاره کرد. مرحوم علی اکبر مهدی پور که روحشون شاد باشه
بله،
خدمت بزرگی به موسیقی محلی ما کردن. و حتی استاد محمد طوقانیان، ایشون رو از یاد نبرید.
بله بله.
کمانچه کشان بسیار بسیار خوب و پنجه طلایی کشور ما.
بله بله.
استاد مهدی پور، حالا چون بحث سرنا و کرنار در مورد صحبت کردید، استاد مهدی پور خب ایشون شهر کردی بودن، یعنی فارس بودن.
بله.
اما اینقدر زیبا این مقام های بختیاری و ده کردی رو با هم تلفیق کرد، یکی از همون تلفیقاتیه که میگم انجام شده.
دقیقا.
چون ایشون شناخت خیلی خوبی روی موسیقی شهر کردی داشتن.
بله.
ببینید که توی موسیقی بختیاری هم خیلی زیبا مینوازن. شما آهنگ روزی روزگاری که ساخته استاد عزیزم استاد فخرالدینی هست.
بله.
از نواخته های استاد مهدی پور هست.
آفرین.
این چقدر زیبا این موسیقی رو اومده، اگر دقت بفرمایید تلفیق چند تا قومیت هست. میتونید توی شیراز ببرین، هم میتونید توی یه بخشی از بوشهر و کرمان ببرین، هم میتونید که بخشی از استان ما ببرین، چهارمحال و بختیاری، و بختیاری بیشتر موسیقی شکل میگیره.
بله بله.
و واقعا استاد مهدی پور توی بحث کرنا و سرنا توی موسیقی بختیاری بسیار بسیار کمک کردن برای حفظ خیلی از مقام ها. خیلی از مقام ها متاسفانه به بحثه فراموشی رفت. ببین ما مثلا توی موسیقی میتونیم مثلا موسیقی بختیاریمون رو به چهار قسمت تقسیم بکنیم.
بله.
اگر فرصت باشه که من
صحبت
بکنم.
بله تمنا میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم. یکی موسیقی مجالس و شادی و عروسی ها بوده که خب معمولا فقط کار تشمال بوده که انجام بده و در کنار اون مردم همخوانی میکردن، حالا چه بانوان چه آقایون.
بله.
یک بخشی بحث موسیقی گاه گریف یا گاه گریف هست.
بله.
اون هم گاه گریف یعنی وقت عزا، یا گاه گریف یعنی وقت گریه کردن و وقت شیون کردن. یک بخشی موسیقی کار هست که شما در موسیقی کار هم باز ببینید که موسیقی بختیاری یک وسعت خیلی خوبی شنیده میشه. شما در هر جایی که نگاه میکنی، چه در مشق زنی که بانوان مشق دو را میخوندن،
بله،
وقتی که دوغ میزدن و حالا کار مشق میزن مشقزنی رو انجام میدادن، خیلی زیبا مشق دو را میخوندن.
بله.
یا آقای برزگری وقتی داشتن کار میکردن، گندم میخواستن درو بکنن، با یه فاصله خیلی معینی شروع میکردن آواز خوندن.
بله.
و این آوازها این غم بود، هر وقتی میخوندن از عشقشون میخوندن، ای باز شمال برای ما خبری بیار از یارمون، از عشقمون، از معشوقمون، ببینیم ایشون داره چی کار میکنه. و این بخش مهمی که ما در موسیقی بختیاری استاد مجید عزیز به نظرم نباید ازش غافل بشیم.
بله.
موسیقی حماسی بختیاری هست که شما ببینید چقدر زیبایی موسیقی هم نواخته میشه، هم زمانی که قرار هست که حالا اجرای خوانندگی داشته باشه اونقدر انسان رو به وجد میاره. نمونت میتونیم مثلا به شیر علی مردان اشاره بکنیم. بسیار بسیار مقام زیبایی هست، به انواع مختلف هم خونده شده، قطعا خیلی از دوستان شنونده ما هم شنیدن.
بله.
این قطعه رو که بسیار زیبا هست، یا حتی قطعه که در بحث ابوالقاسم خان هم بهش گفته میشه،
در واقع روایت های تاریخی که خیلیشون هم فکر کنم از دست تاریخی در واقع شناسنامه مشخص و تاریخ.
بله.
و
بله.
که میشه قدیم ترین هاشون متعلق به چه دوره یه تقریبا اینا که الان هست،
اون چیزایی که هست میتونیم به علی مردان خان اشاره بکنیم، ابوالقاسم خان رو اشاره بکنیم.
بله.
که وجود داره، خیلی ها هستن، ولی خب میگم اونقدر پیشینه علمی ندارن که بگیم حتما مثلا سر این قضیه این اتفاق افتاده. ولی که من اتفاقا امروز داشتم به قضیه فکر میکردم، به این نشستم که ببینید چقدر موسیقی بختیاری از نمایش برگرفته شده و شما حالت اپیک یا روایی رو میتونید توی موسیقی بختیاری حس بکنید. موسیقی مثل این تعبیه سوی ما وقتی قدر اتفاقی میفته، خدای نکرده برای ایل و عزیزی از ایل از بین میره، سوژی که خوانده میشه یه جورایی عین تعزیه هست، عین سیاوشخانی های قدیم هست. یعنی میتونیم بگیم این موسیقی پیشینه خیلی زیادی داره. و اگر دقت بکنید ما شاهنامه خوانهایی که توی استانمون بودن خیلی آدمایی بودن که اصلا سواد نداشتن، ولی شاهنامه رو بسیار بسیار زیبا می‌خونن.
بله بله.
ما حتی روایت از دوره صفوی داریم که در جنگ‌های شاهان صفوی شاهنامه خوانها باهاشون حرکت
می‌کردن.
درسته. ببینید چقدر خدمت داره این مسئله. بله بفهم.
بسیار زیبا می‌خوندن و یه جورایی می‌تونیم بگیم که این زبان فارسیه عزیز ما رو توی شاهنامه خوانی با گویش بختیاری اجرا میکرد. این خودش یه جورایی یک شناسنامه میده به بختیاری های ما در بحث شاهنامه خوانی، یا حتی خسرو شیرین خواندنشون. اشعار نظامی رو بسیار زیبا میخونن. ما همچنان توی برخی از شهرستان هامون این رو داریم که خیلی از خوانندگان ما توی جمع هاشون خسرو شیرین میخونن. و اینا یه چیزایی هست که من فکر میکنم در موسیقی بختیاری حتی خیلی جای کار دارن. یعنی اگر حالا تنظیم کنندگان خوب ما بتونن این موسیقی ها رو به صورت ملی، به صورت ارکسترای بزرگ، به صورت ارکسترای ذهنی،
ملودی ها فوق العاده غنیه.
بله دقیقاً
فوق العاده غنی.
مرحوم پروین عالی‌پور شیرعلی مردم رو اجرا کرده بودن با یک گروه. چقدر زیبا بود، اینقدر این موسیقی جذاب هست و حتی اشعار این کار که آدم دلش میخواست فقط گوش کنه ببینه چه اتفاقی میفته. و وقتی که شعر گفته میشه، خونده میشه توسط خواننده، شما به وجد میایید. اونجوری که مثلا میگه شیرعلی مردان فلان کرده، نمیدونم اسلحه فلان، برنوی فلان، همه اون چیزا تصویرسازی میکنه برای مخاطب. و من باز یکی از اون محاسنی که توی موسیقی بختیاری میبینم مصور بودنه.
در همین راستا استاد مجیدی عزیز از شما دعوت میکنم که همچنان که همراه ما هستید قطعه ای رو بشنویم در راستای همین مسئله که در حقیقت شما اشاره کردیم. در بازگشت بله این گفتگو رو ادامه خواهیم داد در یکی از موسیقی های حماسی مردمان بختیاری رو.
بله
ای مردم، ای مسمتون نزیه کنین، ای تیپ و می خواهتون، ای یرم، ای آخوشان، ای Dear.
خب قطعه ای که شنیدید بخشی از حالوزال به خانش و خوانندگی استاد غلامشاه قنبری بود که به شما نازنینان تقدیم شد. استاد یک معرفی بفرمایید، همچنین با آقای مجیدی هم درباره این قطعه صحبت خواهیم کرد.
در واقع جزء قطعاتی بود که میتونید جزء موسیقی حماسی آوازی یا بله. وقایع تاریخی که در این منطقه رخ داده، هر کدوم داستان مشخصی داره و در حالت پهلوانی ملی، در حتی بعضیش ملی، یعنی ما وقتی که مثلا فرض میکنیم روایت سردار اسد و از دوسته. همین استاد بزرگ میشنویم، میبینیم سردار اسد حتی مثلا جنگ تهران به اصطلاح بعضی از قطعات بینا حتی به صورت ریتمیک در همین منطقه بین یه قطعه هست به نام تهرونی.
درست.
مثلا که ندونن تهرونی یعنی چی، یعنی جنگ تهران ندونن که حالت چی داره ترانه پیدا کرده.
درست.
یعنی از اینجا به این حالت دراماتیک و سنگین شروع میشه، میرسه به اونجا به ترانه تبدیل میشه. بله بفرمایید.
بله استاد مجیدی در خدمتتون هستم.
بله خواهش میکنم. واقعا جا داره که برای سلامتی و پایداری استاد غلامشاه قنبری دعا بکنیم. یکی از صداهای بله. بسیار زیبا، چپکوک و واقعا دلنواز و گوشنواز
بیتردی.
بله، آواز حالوزال یا آواز نامدارخان رو داریم شنیدیم که بسیار بسیار زیبا هست. همطور که استاد مجید عزیز هم فرمودن، بحث حماسی موسیقی بختیاری خیلی جایگاه ویژه‌ای داره و شما می‌بینید حتی در موسیقی بی کلام هم ما سواربازی رو داریم.
بله
بله،
هم سوارکاری هم سواربازی و همه موسیقی هایی که در بخش بختیاری و در بخش حماسی وجود داره از یک ضرب آهنگ خاصی برخوردار هست. ما حتی مثلا ترنتی بخش شاهنامه خانی هم میبینیم که توی چهارگاه خونده میشه شاهنامه خانی و اینقدر زیبا هست که شما حس میکنی که الان مثلا این جنگاوری که داره این رو میخونه خودش توی اون میدان حضور داشته. این یکی از اون برگه های برنده ای هست که ما در موسیقی بختیاری وجود داره و توی آوازها، آوازهایی که وجود داره همشون، چه در تغزل ها و عاشقانه ها، چه توی مباحث گاگری، خرمنکوبی ها، هلی ها، همه اینها یک مجموعه و یک پکی رو از موسیقی بختیاری میتونه ارائه بده که در هر بخش حرف برای گفتن داره. شما میتونید هر کدوم خدمتتون، چون ما اینجوری میگیم، من همیشه توی برنامه ها میگم بختیاری ها و مردم منطقه ما از بعد به تولد با لالایی شروع میکنن.
بله بله،
لالایی بزرگ میشن با آواهای برزگری و با هلی ها و خرمنکوبی ها بزرگ میشن و با گاگریب ها بدرقه میشن به دنیای دیگه. یعنی همه چیز رو ما با موسیقی داریم یه جورایی کنار هم هستیم. فرهنگ بختیاری از این هست با موسیقی بسیار بسیار، در هر قسمتی که حالا بخواید بهش فکر کن، چه در کار، چه در تلاش کردن، حتی بانوان شما ببین مثلا توی مراسم های گاگیری که حالا عزاداری ها هست، شاید نزدیک به 200-300 شاید بیشتر یا کمتر، خانم ها بدون اینکه با هم تمرینی داشته باشن
بله
گاگریب میکنن، شروع میکنن شعر خوانی کردن و این شعر خوانی رو هر کس ندونه احساس میکنه که مثلا این خانم ها یک سال با هم تمرین کردن که اینقدر جوست و اینقدر تمیز اجرا میکنن، اینقدر دقیق اجرا میشه. این نشان از این داره که موسیقی بختیاری بسیار شناسنامه دار هست. من بعضی وقتا با دوستان که